بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از قرآن دو تا کتاب الهی ذکر شده، یعنی از اون کتاب ها ذکر شده، ولا قبل از موسی علیه السلام هم زبان حضرت ابراهیم کتاب های داشتن، کما این که در قرآن داره که این در سوره و شمس و ضحاها ذکر هذا فی صحف ابراهیم و موسی، در کتاب ها و نوشتجات، یعنی گفته های ابراهیم و موسی. اما از حضرت ابراهیم نوشته کتاب مدونی به ما نرسیده جز فرمایشاتی که حضرت موسی و عیسی علیه السلام و دیگرون فرمودن از قول ابراهیم. در این دو کتاب که تورات و انجیل باشه، خود قرآن چند تا ایجاد و نکته ای بر اینها ایراد میگیره. میفرماید که اینها از بین رفتن، تورات و انجیل در انقلابات از بین رفتن. تورات که خب چنان چسبیده بود، من یهودی ها به تورات هستن، مثل اینکه تورات رو دیگرون نامحرم بودن غیر از یهود و نگه می داشتن. به همین دلیل انقلابات و حملاتی که به یهود شد به تورات هم لطمه خورد. وقت و نصب و نبنوشت نصر نبود که آمد و خیلی ها بعد ها بعد مثل که در زمان کورش یه مجال پیدا کردن و اونم توصیه کرد که چطور جمع‌آوری کنن داشته باشن. در انجیل احکام اصلا نیامده و عیسی علیه السلام فرمود که من نیامدم که دین برادرم موسی رو نسخ کنم، بلکه آمدم اون رو تکمیل کنم. در بیانات حضرت عیسی علیه السلام تعداد خیلی کمی ممکنه احکام باشه. این در تورات مربوط به تورات و انجیل اصلی، اما اینها به دست چه افتادن؟ به دست روحانیونه این دو تا مکتب افتادن بعد از پیغمبرشون و اونها یه دستبرد هایی درش کردن. اولا این عیبه که خوب داشت که این کتاب کتاب الهی نیست. در واقع بخونید که من توصیه‌ام کردم که خوب بخونید، منتها به عنوان مقایسه با قرآن خودمون بخونه. اگه من بخونه توجه میکنه شرح حال داستانه. البته در قرآن هم ما داستان داریم، من جمله همین داستانهای سوره کهف که بحث میکنیم، ولی در بیان داستان همون جور که خود قرآن فرموده است نحنون اقول سؤاله که احسن القصص، بعضی ها میگن احسن القصص یعنی بهترین قصه ها، ولی قصه ای که خداوند بگه بهترین و بدترین ندید. ما کی هستیم که بگیم این بهتر از اونه؟ همش خوبه. بنابرای در سوره قصص همه یک سوره یک آیه یک قصه، بنابرای نمیشه گفت سوره قصص قصص یعنی قصه ها، قصص یعنی قصه گفتن. می فرماید بهترین نحو قصه گویی برای تو می خواهیم قصه بگیم. این بهترین از لحاظ ماست، از لحاظ خداوند که همه چیز خوبه. یعنی از این قصه من میخوام براتون نتیجه بگیرم از فرمایش. قصه خوب در قرآن هم هست ولی اصلا، اما در تورات و انجیل تقریبا همش قصه هست. این تورات و انجیلی که ما میبینیم، البته احکام بسیاری از احکام حضرت موسی علیه السلام هست در ضمن اون که الانم بعدن کتاب های دیگری هم نوشته شد و من جمله تلمود که جمع آوری احکام یهود است تنظیم شد. اما این اگر باز هم تمام گفته های عیسی موسی موسی علیه السلام رو ذکر شده بود خیلی خوبه، خوب بود، ولی خیلی چطوره حذف کردن. و از این حیثم باز قرآن مقدمه بر اونا. یعنی الان قرآن تنها کتابی است که کتاب الهی است. البته یهود نمیگن از کتاب الهی است، ولی بنا به گفته پیغمبری که این را آورده است الهی است، اونا اینجور میگن. ولی تنها کتاب الهی است که سالم مونده، هیچی هم ازش حذف نشده یا اضافه نشده. ولی در تورات خیلی احکام رو نگفتن، به این دلیل و به این طریق که تورات نوشت، کتاب تورات مدون و مکتوب در دسترس مردم نبود مثل قرآن. قرآن الان به اصطلاح پر تیراژ‌ترین کتاب هاییست که در دنیا چاپ میشه و همه زبان های دنیا هم ترجمه شده. البته کتاب مقدس این تورات و انجیل هم شده به بیشتر زبان، ولی هیچ کتابی در تیراژ به پای قرآن نرسیده در دنیا. قرآن همه چیز رو گفته، یعنی همه برنامه پیغمبر، همه فرمایش پیغمبر، همه چیزا تو همین قرآن هست، چیزی حذف نشده ازش. ولی در تورات، این تورات رو روحانیون یهود نزد خودشون نگه می‌داشتن مخفیانه، کسی دسترسی بهش نداشت. وقتی که سوالی داشتن می اومدن از یکی از آقایون می پرسیدن و او جوابشون می داد. خب این طبیعیه، ولی این سوال و جواب ها کاملا منطبق با واقعیت و حقیقت نبود. خیلی احکام رو عوض میکردند. که یکی از داستان های مشهور که همه ذکر کردن این بود که اینها در مورد جرم و مجازاتش نسبت به اعیان و اشرافشون تخفیف قائل می شدن، عوض می کردن. مثلا در مورد در مورد اشراف شونه جرم ناموسی اتفاق افتاد، اینها نمیخواستن اون مجازات سنگینی رو که تورات ذکر کرده عمل کنن. فرستادن گفتن چه کار کنیم برای اینه که باید بدنامی هم به خودشون نخرن. این فکر کردن گفتن ما شهروند مدینه هستیم، شهر مدینه، باید تابع حکومت مدینه باشیم. برید بپرسید از محمد که حاکم مدینه است در واقع، اونا به عنوان حاکم مدینه، ببینید او چه میگه، هر چه او گفت اجرا کنید. با خیال این که اون حضرت محمد مصلحت اندیشی کنه و اینا رو رها کنه. اینا اومدن از پیغمبر پرسیدن، پیغمبر فرمود که خداوند برای شما کتاب تورات فرستاد، احکامی که خداوند معین کرده برای شما در اون کتاب هست، نسبت برای شما باید مطابق اون رفتار کنن. بگید که هر چه تورات گفته انجام بدیم. بعد فرمودن، پرسیدن که کی از بزرگان و علمایتون بیشتر مورد اعتماد شما؟ گفتن ابن سوریا، که به اسم عربی هم داره که یادم نیست، عبدالله ابن سلام به نظرم اسمش. گفتن ابن سوریا، حضرت فرمودن او رو بخواید. او رو خواستن، حضرت فرمودن بهش که حکم این مجازات در تورات شما هست. کجا؟ اونا که نمی گفتن، مخفی کرده بودن. پیغمبر فرمودن در فلان فصل و فلان چه تک حکم آوردن همون شد. بعدن ابن سوریا مسلمان شد، یعنی مرد بزرگواری بود، این چیزو که دید مسلمان شد و به خدمت به حضرت عرض کرد که من تازه مسلمان شدم، یهودیان نمیدونن من مسلمان شدم، به من اعتماد دارن، اجازه میدین که مثل صحنه ای بسازیم. گفتم از یهودی ها پرسیدن که ابن سوریا رو قبول دارید؟ همه گفتن بله، اونای که حاضر بودن. فرمودن هر چه او بگویه قبول دارید؟ گفتن بله. حضرت گفتن من هم قبول دارم. حالا ابن سوریا بگو. ابن سوریا شهادت این گفت و اسلامشو اعلام کرد، که خب طبق معمول اینجور چیزا تا وقتی او به میلشون بود چیز بود، خوب بود، تا اینجور کرد، گفتن ابن سوریا رو محمد خریده و دیگه حرفش قبول نداره. منظور یه احکامی اینجوری هست. این آیات هم در قرآن آمده، در آیه در سوره مائده آیات 45 بفرماد در اینجا فرموده است و کتبنا علیهم فیها، یعنی در تورات برای اون یهودی ها اینجور حکم دادیم، ان نفس به نفس الی آخر. یکی این که این خب پنهانی بود که آشکار شد، پنهانهای دیگری هم بود که اونا آشکار نکردن. یکش همین، یعنی سه تا سوره ای که در سه تا قصه ای که در سوره کهف هست، که هم یهودی هاست و مسیحی ها، هر دو در واقع. این قصه ها در کتاب های اونا بود و یهودی ها و مسیحی ها خبر داشتن از ذوالقرنین و از موسی و خضر و از اون یکی اصحاب کهف، ولی مردم اونا نمی دونستن، مثل اسرار بود. اینها برای این که امتحان کنن پیغمبر رو، ببینن آیا ایشون که این اخبار رو میگه، این آیات چه داره میگه، از جانب خداونده یا بهش میرسونن. گفتن برید بپرسید از پیغمبر، از محمد بپرسید که قضیه اصحاب کهف و قضیه موسی با خضر و قضیه ذوالقرنین چیه. اگر جواب داد و گفت و درست بود، معلوم شه حرفش صحیحه، خداوند بهش گفتد، چون ما با کسی نمید. اگر نه که بعد داستانش رو میدونید، از اینجا که 40 روز نیامد و بعد بالاخره آیات آمد و هر سه تا سوره رو، هر سه تا قصه رو برای مردم آشکار کرده گفت. حالا این بحث، این نکته نظر ما رو جلب میکنه که خیلی قصه ها بود، چرا این قصه ها رو چیز کردن، این قصه ها رو مخفی کردن. هر کدوم از قصه ها یه خصوصیتی داشت که افشای اون ممکن بود موجب بشه یهودی ها یا مسیحی ها بر رهبرانشون، رهبران مذهبیشون ایراد بگیرن، اعتراض کنن. یکیش داستان موسی و خضر. در داستان موسی و خضر خب خداوند نشون داده، خواسته است بگوید که موسی رو هم ما تربیت کردیم، موسی از خود موسی نشد، ما فرستادیم و تربیتش کردیم. البته خضر در این دنیا کارهای دیگری نداره که ما ببینیم، اون مأموریت هایی که خداوند بهش میده در اون لحظه و نشون داده شد که شریعت و طریقت هر دو باید در پیغمبر باشه. پیغمبر ما هم فرمودند انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو فعلا انذار میکنی، هر یک از اقوام بعدی هدایت کننده ای خواهند داشت، که در زمان پیغمبر خود پیغمبر اون استمت هدایت کننده هم داشت. این به احکام یهود اینقدر خشن و به شریعت بیشتر توجه میکردن که از طریقت غافل بودن، از معنای احکام الهی. این قصه نشوندهنده اینه که بالاتر از این شریعتی که شما انجام میدید طریقتی هم هست، یعنی از موسی هم مربی داره، مربی موسی رهبر طریقته. اینو نمیخواستن یهودی ها که مردم بفهمن، برای اینکه در صورت به حیثیت خودشون لطمه میخورد. و اما داستان اصحاب کهف رو چرا جزیدن؟ داستان اصحاب کهف، یک نفر بود از از درباریان که این به خداوند معتقد بود، موحد بود، ولی جرأت نداشت بگه. از طرف گاهی اونا مجبورش میکردن به راجع به آداب و رسوم سجده کنه به بت، نمیدونست چه بکنه، فرار کرد از دربار. یعنی برای اینکه سجده نکنه از دربار، درباری بودن رو حکومت کردن رو ترک کرده، آمد چه کار کرد؟ لباس حکومتی خودش رو داد به اون چوپان، لباس چوپانی رو گرفت. این موجب اعتراض می شد به رهبران مسیحی یا یهودی که در وقت بودن که داشتن ساخته بودن با حکومت یا اینا. این می گفتن اگر این هست که خداوند این رو قبول کرده، شما ها چرا نمیدید شد هستید به بت سجده میکنید؟ ذوالقرنین هم همینجور، ذوالقرنین هم خدمت هایی که ذوالقرنین به امر الهی به مردم کرد، صد براشون ساخت چکار کرد کار کرد، همه اینها اینهاره، ولی خودش همش در حال زحمت و حرکت بود. این ممکن بود مستمسک مردم قرار بگیره اعتراض کنه. اینه که این ست و داستان را از مردم مخفی نگه داشتند و همین ست و داستان رو پیغمبر برا ما آشکار کرد. الانم در کتاب های کتاب توراتی که موجود درست بعدن نوشته شده در واقع، اینا هیچ کنم این داستان ها نیست. البته همین تورات و همین انجیل مورد احترام ما، مورد احترام مسلمینه، برای اینکه اولا به نام پیغمبره، بعد از اون هم کسانی نوشتند که مورد اعتماد پیغمبر بود، ولی خودشون هم مدعی نبودن که من از جانب خدا حرف میزنم یا از جانب خدا مینویسم. بنابراین این نوشته ای که دارن اون چیزی نیست که خداوند به موسی و به عیسی وحی کرد. خود این نویسندگان هم نمیگن این عبارات رو خدا به موسی، برای اینکه معلوم است که این داستان. بنابراین این ست و داستان رو هم که مخفی کردن یک جهت مصلحت اندیشی داشت، مصلحت رو بر اجرای حکم الهی و ابلاغ حکم الهی مقدم داشتند. اونم چه مصلحتی؟ مصلحت خودشون، نه مصلحت یهود. ولی اگه مصلحت قوم یهود رو در نظر می گرفتن، چه بسا این حملات و این گرفتاری ها برای قوم یهود پیدا نمی شد. ولی مصلحت خودشون رو در نظر گرفتن، یعنی تفوق و قدرت خودشون رو بر مردم. ولی به هر جهت همین کتاب مقدس تورات و انجیل هم در نظر ما محترمه.